بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. صحبت این بود که انشاءالله مقداری از مسائل مربوط به وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا صحبت داشته باشه. در این مورد روز گذشته به عنوان مقدمه صحبت عرض کردم که از مسائلی که با توجه به اعتقاد به خدا و اعتقاد به این که خداوند متعال خلق را برای هدفی آفریده است، باطل نیافریده و اون هدف هم رشد و تکامل و بندگی خداوند متعال است، برای رسیدن به این هدف خود انسان همه برنامه های لازم را نمیداند. روشن ولذا نیازمند به یک راهنما هست که اون راهنما برنامه هایی که مناسب است، مفید است، لازم است که انسان را در جهت رشد و تکامل راهنمایی کند به او ارائه کند، تعلیم بدهد. چنین شخصیتی لازمه به حکم عقل تا انسان این مسیر را بپیماید. ولذا لزوم حجت برای چنین هدفی از نظر عقلی کاملا روشن و مشخص. روایات هم در این زمینه ارشاد کرده است فراوان. روز گذشته در این مورد بیاناتی از روایات و اونچه رسیده است در احادیث به عرضتون رسید. بعد از این مقدمه که گفتیم در ارتباط با آقا وجود مقدس امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، ولی جمعی که اینجا هستیم اینی که حالا میخوام عرض کنم اصلا گفتن نداره، هممون به حمدالله روشن روشنه، هیچ جای حرفی برامون نیست. اما از نظر ترتیب بحث که انشاءالله کم به کم به مسائل مختلف دیگری برسیم، عرض می‌رسد که بعد از توجه به این مسئله لزوم حجت، اون وقت خداوند متعال پیامبر فرستاده است و بعد از پیامبر هم که با ادله قطعیه عقلیه پیامبریشون اثبات شده است، ادامه راه پیامبر را، تکمیل برنامه ها، توضیح برنامه ها از نیازمند به یک حجت الهی است تا مردم در اون مسیر قرار بگیرن. این حجت الهی و حجت های الهی به حکم نقل، به حکم ادله نقلی مشخص میشن. کلی مطلب به حکم عقل هم روشن است، ولی اشخاص معین به حکم نقل با توجه به استفاده از عقل افراد برای ما مشخص میشن. میبینیم که پیامبر گرامی که با توجه به معجزه و معجزاتشون پیامبریشون اثبات و بعد ایشان بیان کردن که چه کسانی بعد از من این راه را ادامه میدهند و حجت خدا هستند، بیان کردن. یک یک کسانی که از ناحیه خدا برای چنین سمتی تعیین شدن، پیامبر گرامی اونها رو مشخص کردن. حالا از باب ردیف بحث میگم، به الا که برای جمعمون نیاز به خوندن احادیث مربوط به این جهت نیست. حالا در ارتباط با این مسئله راجع به آقا امام عصر علیه السلام، اونی که اول عرض کنم قبل از حدیث، آیه‌ای که خوندم تعویلش در ارتباط با وجود مبارک امام عصر روحی و ارواح العالمین له پداست. آیه‌ای که خوندم در سوره مبارکه حدید هست. در این سوره این آیه شریفه چنون که خوندم آمده است که خداوند فرموده است اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها. ظاهر آیه در ارتباط با اینه که خداوند متعال یکی از آیات روشن قدرت خودش را تذکر داده. ببینید که فصل بهار که می رسود، ما زمین مرده رو زنده شکنیم، زمین سرسبز میشه، خرم میشه، درخت ها، گیاه ها، رویدنی ها می روید. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. زمین که میمیرد، یعنی فصل زمستان که میشود و زمین میمیرد، زندش میکنه خداوند متعال به بارانی که نازل میشه، به عواملی که به کار گرفته میشه. زمین حیات پیدا میکنه، زنده میشود که مشخصه. قد بینا لکم الآیات، این آیات رو براتون توجه دادیم، روشن کردیم تا بیندیشید، انسان توجه کند به این آثار با عظمت قدرت پروردگار، که هرچه بیشتر به آثار قدرت پروردگار توجه کنیم، عظمت ذات مقدس حضرت حق در نفوسمون بیشتر جلوه میکنه. اینه که از کارهای خیلی خوب اینه که انسان یه وقتی برای این کار بگذاره، توجه داشته باشه، به زمین نگاه کنه، به آسمان نگاه کنه، به ستاره ها نگاه کنه، به کهکشان ها نگاه کنه. همین نگاه ظاهری که با چشم طبیعی میتونیم، اگر از نظر علمی با اون چی که چشم علم با آن رسیده است بررسی بشود که چه خبر است، چه کهکشان هایی، چه موجوداتی، چه عالم بسیار عجیبی که از نظر عقول ما بیستر و ته باید تعبیر کنیم، عالمی بسیار بسیار وسیع که از تصور ما بیرون است. و همین مقداری که الان دانشمندان روز در ارتباط با کهکشان ها و عوالم بالا گفتند و اونچه در خلقت هست محیر العقل است و از قدرت تصور ما بیرون است. انسان فرصتی بگذاره در این آیات پروردگار توجه کنه، با این توجه دلشو آباد کند به معرفت پروردگار، به یاد خداوند متعال، به خضوع و خشوع در پیشگاه حضرت حق وقتی برای این کار بگذاریم. اینجور نباشه که بر ما عمر بگذار معمول و تکرار مکررات در این فکر رو نباشیم. اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. این ظاهر آیه است که مشخصه، جای خودش هم محفوظه. آیات شریفه قرآن که فراوان گفته شده، به اضافه ظاهر بسیاری از آیات باطنی داره، تأویلی داره، همینطور که موجودات مختلف همینطورن. ما خودمون به اضافه وضع ظاهرمون که به خودمون نگاه کنیم، یکم دقت بکنیم، ببینیم که حواس خاصی داریم، ببینیم که روحی داریم، میدونیم که قدرت تفکر و تعقل داریم، ببینیم که هرچی بیشتر در خودمون فکر کنیم میبینیم که مسائلی در خودمون موجودات به طور کلی اینجوری هم. یه تخمور آدم نگاه میکنه، یه پوسته ظاهر، یه پوسته لطیف، بعدش بعد سفیده، بعد زرده، بعد از این زرده چی درست میشه، از این تخمور چی درست میشه. هرچی بیشتر درست علم ترقی کند بیشتر میفهمد که چه خبره. و اونقدر این موجودات اسرار درشون بسیار است. این جمله کوتاه من خدا رحمت کنه داد استادمون مرحوم اش مصطفی قزوینی رضوان الله تعالی علیه به خصوص این جمله دارم به علم مطلب روشن و همه میدونیم، ایشان میگفتن یک دانه کوچک گندم، مثلا یک دانه گندم، این دانه گندم هر چه دست علم در آن کار کرده که این دانه گندم خاصیت چیه، اثر چیه، اسرار درش چیه، ادعا نمی کند علم که تمام شده پرونده اسرار این گندم، بلکه میگوید اون که تا کنون از خواص و آثار و اسرار فهمیدیم اون چیزیست که ما برخورد کردیم، ما رسیدیم. یعنی نمیتونیم ادعا کنیم دیگه تموم شد پروندش. کوچکترین موجود این عالم درش باطنهاییست، اسراریست و رموزیست، خواصیست. اون وقت در آیات شریفه قرآن هم همینطوره، اسرار و رموز و خواص و اشارات و لطائف. و گاهی افراد معمولی یه مقداری کار کنن به لطائف میرسن، اشارات میرسن، اما تعویل و بطن و بطون و اینها در انحصار اهل البیت علیهم السلام هرچی بیان کرده باشن. بسیار از آیات تعبیل داره، اون وقت این آیه هم تعبیل داره. حالا تعبیلشو با حدیثی که به عرضتون میرسه و عرض خواهد رسید و مشخص بشه که در ارتباط با وجود مقدس امام زمانه. و اینجور نیست که هر کسی ادعا کنه که من تعبیل قرآن میفهمم. و خیلی ها هستن که بسیار بسیار حرف های نادرست گفتن. اگر هم از طرفدارانشون سوال بشه که اینا چیه، یا خودشون گاهی گفته میشه میگوین اینا تعبیلات است که ما میفهمیم، تعبیل است که ما میفهمیم، بی حساب و کتاب، که بسیار رنج آور است. مثلا فرض کنید که در ارتباط با آیات قرآن که به تعبیر یکی از بزرگان خدای رحمتش کنه خوب میگفت، میگفت که محی الدین عربی که من معمولا میگم ابن عربی، در ارتباط با آیات شریفه قرآن ملاعبه کرده است با آیات، یعنی بس که تعبیلات بی خود بی حساب بی کتاب. من حالا به عنوان شاهد یک جو عرض بکنم، و مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا. اون وقت این آیه شریفه قرآن و سوره نو، و مما خطیئاتهم، حضرت نو میگن خدایا این مردم رو دعوت کردم که بت نپرستن، به راه بیان، شب گفتم، روز گفتم، سری گفتم، علنی گفتم، هر وقت بخواستم حرف بزنم انگوشتاشون رو تو گوششون میکردن که نشنوم، لباسشون رو سرشون میکشیدن که نشنوم، اعتنا نمیکردن. خود رو دیگه عذابشون بخوای بکنی عذابشون کن. بعد قرآن میفرماید که به خاطر خطاهاشون ما عذابشون کردیم، و مما خطیئاتهم اغرقوا، غرق شدن به خاطر خطایاشون طوفان نوح، و ادخلوا نارا، از تو آبم که غرق شدن بچه شد داخل آتش شدن، و مما خطیئاتهم اغرقوا و ادخلوا نارا. ابن عربی در فسوس با شرحی که بر فسوس خورده شده اینجور میگه، میگه مما خطیئاتهم، خطیئه از خطبه میاد، خطبه یعنی گام استوار. این قوم نوح گام استوار برداشتن، اغرقو، غرق شدن، فی بحار المعرفه، در دریاهای معرفت غرق شدن، و چشیدن آتش محبت را، و مما خطیئاتهم اغرقو فی بحار المعرفه و ادخلوا نار المحبه. پناه به خدا، به تعبیر اون بزرگ ملاعبه با آیه قرآنه، بازی کردن با آیه قرآنه. این تعبیلاتی که از این قبیل در بیانات این عرفای اصطلاحی هست، این رو دیگه از حرفای باطل است که پناه به خدا. ولی اون چه که هست از تعبیلات صحیح همان است که از معصومین علیه السلام رسیده. اون وقت در ارتباط با آیه که خوندم، احادیث متعدد است که این که ان الله یحیی الارض بعد موتها به این صورت معنا شده، به عنوان تعبیر از آقا حضرت باقر علیه السلام حدیث است که دارم از این تفسیر اهل البیت بکنم که مجموعه ایست که یکی از آقایون جمع آوری کردن راجع به آیات قرآن. اکثر احادیث مربوطه رو جمع کردن آوردن، بسیار بسیار مجموعه نفیس است. از حضرت باقر علیه السلام، عن قول الله فی قوله عز و جل اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، یعنی به موتها کفر اهل حالا، منظور از مرگ زمین یعنی اهل زمین کافر بشن، از راه بیراه برون، ول کافر و میت، فیحیی الله، اون وقت زمین را خدا زنده کند، یعنی اهل زمین را، به وسیله وجود مقدس خاتم الاوصیاء حضرت مهدی صلوات الله و سلام الله علیه.
صلی علی محمد و آل محمد.
لقب مخصوص حضرت رو آوردن، بعد فیعدل و فیها، اون وقت حضرت عدالت را گسترده کنند، اون وقت است که اهل زمین زنده خواهد شد بعد از مردنشون. در همین مورد به تعبیر دیگری هم حدیث هست که باز از آقا امیر المؤمنین علیه السلام است که حضرت فرمودن منا اثنا عشر مهدی، یا ما 12 مهدی داریم، یعنی 12 تا هادی مهدی و راهنما خدا قرار داده. حدیث از حضرت امام حسین علیه السلام است که ایشان فرمودن منا اثنا عشر مهدی، یا اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخرهم التاسع من ولدی، آخرشون هم نهمین فرزند من است که او وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام است. خداوند متعال ایشان را خواهد فرستاد، بهی یحیی الله الارض بعد موتها و یظهر به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون. بنابراین تحویل این آیه در ارتباط با وجود آقا امام عصر علیه السلام است. انشاءالله سعی میکنم که هر روزی یکی از آیات مربوط به حضرتش به عنوان تحویل به عرضتون برسه. حالا از این که بگذاریم، در ارتباط با وجود مقدس حضرتش همون به عنوان ردیف بحث عرض میکنم برای بری جمعی که اینجا هستیم، به واقع هیچ نیازی برای خوندن این احادیث نیست، اما میخوایم در ردیف صحبت ما این صحبت کرده باشیم تا برسیم به بعضی از مسائلی که از نظر تذکری شاید نیازی باشه. احادیث در ارتباط با حضرتش به گونه های مختلف رسیده که این مسئله وجود مبارک امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا، اصل گفتیم لزوم حجت عقلی هم هست که گفتیم، تکرار نکنم، چه کسانی هستند؟ ادله، ادله نقلی است، یعنی بیاناتی که از پیغمبر اکرممون در ارتباط با این بزرگواران رسیده. ولی یک حدیث کوتاهش اینه که از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم این کتابی که عرض میکنم، از این کتاب براتون میخونم، العقائد الحق است که تألیف مرحوم آقای خونساری است، آیت الله اسد احمد خونساری، که از شخصیت های علمی کم نظیر از نظر علم و تقوا بودن، که مرد بسیار فوق العاده بودن. عمدن کتاب گفتم که نقل ایشان به خصوص روایاتی رو که نقل کردن باز روش حساب میشه، که باز ایشان که نقل میکنن دقتی در جهت این که سند حدیث چنین و چنان باشه در کار هست. ایشان در ارتباط با این مسئله این کتابی که نوشتن که العقاید الحق، عقاید حق را از توحید گرفتن تا بقیه مسائل مهمه اصولی بیان کردن، روایاتی راجع به حضرت نقل کردن از پیامبر اکرم یکیش اینه، الائمتو بعدی اثنا عشر اولهم علی و رابعهم علی و ثامنهم علی و عاشرهم علی و آخرهم مهدی. اولشون از این 12 نفر پیغمبر اکرم فرمودن آقا هست امیر علی، چهارمی هم علی، آقا حضرت سجاد علیه السلام علی ابن الحسین، هشتمی هم علی، آقا حضرت رضا علیه السلام علی ابن مسرد، دهمی هم علی، آقا حضرت هادی علیه السلام علی علیه السلام، که اربعتم ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض، تعویل شده به ائمه، بعد منها 4 حرم تعویل شده به این 4 بزرگواری که اسمشون علی است. حالا چی شده که اینها منها 4 حرمه، اونم جای صحبت داره، گاهی صحبت شده. در هر حال این یه حدیث. حدیث دومی که عرض کنم اینه که عن ابی خالد الکابولی، از این کتابی که دارم میخونم صفحه 25، قال دخلت علی مولای علی ابن الحسین، میگوید وارد شدم بر آقا حضرت سجاد علیه السلام علی ابن الحسین، و فی یده صحیفه، در دستشون یک صحیفه بود، پرونده بود، کاغذی بود، جزوه بود، صحیفه بود، کان ینظر الیها و یبک، حضرت نگاه میکردن و اشک میریختن، بکاءً شدیدا، سخت منقلب بودم، فقلت ما هذه الصحیفه، گفتم آه این صحیفه چیه؟ این جزوه چیه؟ مثلا قال هذه نسخة اللغ الذي اهداه الله تعالی، این نسخه لوحی است که خدا این لوح را هدیه داده است به وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. فیه اسم الله تعالی و رسول الله و امیر المؤمنین، در این لوح اسم خدا و پیغمبر و امیر المؤمنین علی و عمی الحسن ابن علی و ابی و اسم پدرم و اسم خودم حضرت سجاد فرمودن و اسم ابنی حضرت باقر علیه السلام و فرزند حضرت باقر جعفر و صادق. چی دارم بگم؟ اسمای این بزرگواران یکی یکی اینا آمده، عرض کردم اینا برای جمعی که حالا میخوام بکنیم که اصلا هیچ لزوم نداره، میخوایم ردیف بحث داریم بریم جلو، این صحبتم کرده باشم و رد بشیم، بلا مشخصه. و فرزندشون حضرت صادق و فرزندشون در این لوح حضرت کاظم و فرزندشون آقا حضرت رضا و فرزندشون حضرت امام محمد تقی علیه السلام و فرزندشون علی بن نقی و فرزندشون الحسن العسکری و فرزندشون حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. که منتقمند از اعداء پروردگار و غیبتشون طولانیست، الذی یغیب، و غیبت میکنن، غیبتی طولانی، بعد پس از این غیبت طولانی آشکار میشوند، فیملأ الارض قسطا و عدلا، جهان را پر از عدل و داد می سازند همچنان که پر از ظلم و جور شده. دو تا نشانه در آخر این حدیث برای حضرت مهدی علیه السلام گفته شده که اگر کسی دو نشانه را در نظر بگیره تمام مدعیان مهدویت دروغین را راحتی میتونه رد کنه. این دو تا نشانه از پیغمبر اکرم رسیده، از حضرت امیر رسیده، از بقیه معصومین رسیده، از عموم معصومین رسیده. دو تا نشانه، یک غیبت طولانی، دو پس از ظهور عدالت جهانی. دو تا خیلی ساده و روشن. هر کسی که مدعی مهدویت شده این دو نشانه‌ای که به تواتر در احادیث رسیده، فراوان متواتر در احادیث آمده از شخص پیغمبر اکرم و بقیه معصومین، غیبت طولانی، هنگام ظهور عدالت جهانی، همه کسانی که ادعای مهدویت کردن این دو نشانه در اونا نیست. غیبت طولانی ندارن، زندگیشون یک زندگی معمولی بوده، متولد شدن چند سالی عمری مردن. و عدل جهانی هم پس از ادعاشون در جهان گسترده نشده، عدل جهانی انجام نشده، تموم میشه، احتیاط میشه، دیگه ندارن. همین دو کلمه که در ذهن انسان باشه، تمام مدعیان مهدویت همه ادعایشون پوچ میشه. این یه حدیث بود که به عرضتون رسید، روایات متواتر فراوان در ارتباط با وجود مقدس حضرتش. وقت حدیث دیگری که دارم عرض میکنم از منتخب الاثر هست که این هست، سمعت رسول الله، یکی از اصحاب پیغمبر اکرم میگوید که حضرت در حجة الوداع شون اونجا مطالب رو فرمودن و تا به اینجا رسیدن که فرمودن که لا یزال هذا الدین ظاهرا علی من ناوعه لا یضره مخالف ولا مفارق حتی یمزی من امتی اثنا عشر امیرا کلهم ثم خفی من قول رسول الله علیه و آله و سلم قال و کان ابی. میگوید خدمت پیغمبر اکرم بودیم، فرمودن که امام ها بعد از من 12 نفرن، بعد جمعیتی بود، من جمله بعدی رو دیگه نشنیدم در اثری که جمعی بودن. بعد از پدرم سوال کردم که بعدش چی گفتن، من نفهمیدم، مطلب رو نشنیدم. پدرم گفتش که فرمودن کلهم من قریش، اینا همشون از قریش هستن و 12 تا. اصرار به این مسئله 12 تا تا وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام که در روایاتی یک یک اسمشون هم آمده که الائمه من بعدی 12 کلهم من قریش، به این صورت آمده فرامون تو روایات سنیا. یادم میاد که مکه بودیم و در مسجد الحرام و جمع نشسته بودن و خلوت بود تو مسجد الحرام نشسته بودن، این چند توی از جوانای اهل سنت بودن، منم نزدیکشون بودم، اینا چشمشون به من افتاد، شروع کردن بلند بلند بد و بیرا گفتن به شیعه، هرچی دلشون خواد گفتن. من دیگه گاهی که نقل کردم گفتم با این که یزدی الاصل هستیم دیگه نترسیدم، رفتم جلو گفتم سلام علیکم، گفتم گفتن چیه شما فوش بدین به شیعه، گفتن که خب همینطور هست دیگه، بدن و پلان و امان و اینا معتقدن به این اعتقادات کذایی، و صحبت شروع شد. گفتم خب اینا معتقدن به این اعتقادات، اتفاقا این اعتقادات چون که شما بحث امامت ائمه اثنا عشر اصلش شما حرف دارین، این تو نوشته های خودتونه. گفت نه، تو نوشته های ما نیست. گفتم هست؟ گفت نیست. خب کتاب دم دست نبود، قرار گذاشتیم بعد از ظهر، بعد از نماز. گفت اینجا آفتابه. گفتم بریم تو سایه. بله، من رفتم توی مغازه از مغازه این کتاب فروشی ها و از کتاب خودشون اونه که دیده بودم نگاه کنم براشون بیارم. و در مصد احمد بود دارن 7 حدیث پیدا شد که من یاد داشت کردم. اینا نوشتم و بعد از اون رفتم براشون خوندم، دیگه ساکت شدم که پیغمبر اکرم فرمودن اونجا نوشته الائمت من بعدی اثنا عشر کلهم من قریش، ائمه 12 همشون از قریش هم. اینو نوشتن. و بنابراین به این صورت فراون نوشتن دو آمده است که یک به یک هم اسم بردن ائمه معصومین علیهم السلام ره و تا وجود مقدس آقا امام. از پس تا اینجا صحبت شد امروز که بعد از اصل لزوم حجت گفتیم به ادله نقلیه قطعیه از پیغمبر اکرممون مسئله وجود مبارک امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا این به تثبیت رسیده است و مشخص. و حالا با توجه به اون چه گفتیم عرض میکنیم که از چیزهایی که انشاءالله بعد روش باید بحث مفصل داشته باشیم اینه که بسیار باید متوجه باشیم به این که دلمون را به وجود مقدس حضرت صبح و شام وقت و بی وقت متوجه کنیم و از چیزهایی که بسیار میتواند تأثیر گذار باشد در این که ما رو در جهت حق کمک کند و پیش روی داشته باشیم و رشد و کمالمون برسیم همون توسل و توجه به وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفداس، اون شخصیتی که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، شخصیتی که اگر نباشن جهان به هم میریزد. اون وقت با توجه به این که انسان چنین مولایی دارد، چنین شخصیتی در کار هست، شایسته است که صبح به شب بیاده شد، استمداد از وجود مقدس شد. و قطعا بدانیم که اگر چنونچه توسل به حضرتش داشته باشیم به یک صورتی عنایت حضرت به ما میرسه، به گونه لطف حضرت نصیب من می شود. به اضافه این که افرادی ممکنه که انشالله بحث تشرف هم یکی از بحث هاییست که صحبتش خواهیم کرد با شرایع خودش جای خودش محفوظ هست، به اضافه اون نه به گونه خاصی غیر از بحث تشرف لطف و عنایتشون رو می فهمد انسانی که به جد عرض ادب کنه بهشون. حالا من یک نمونه کوتاه شرط میکنم که مخواستم قدم حرف نزنیم و اون نمونه کوتاه الحمدلله فیضم که آماده هست اینه که یک کسی میگفت، بری بعد از دوستان نقل کردم، میگفت تو حرم آقای امام رضا علیه السلام بودم و متوجه شدم نیمه شعبانه. گفتم خب حالا نیمه شعبانه من برای آقای امام زمان چکار کنم؟ با خودم گفتم از قرآن بهتر که چیزی نیست. قرآن رو باز میکنم، هر کجا که آمد این صفحه که آمد، اگر اولش سوره بود همون سوره رو بکنم، اگر که نه اولش سوره نبود، تو دو صفحه سوره نبود، ورق میزنم از اول سوره قبلی میکنم، هدیه میکنم برای از قرآن بهتر چی هدیه کنم برای حضرت قبل. قرآن است و اردش بسیار معلوم و هدی برادر. گفت با این نیت قرآن رو باز کرد. اتباقا صفحات دو صفحه که بود وسط صفحه دست راست اول یک سوره بود. آخر سوره هشتم آیات قبلش بود. از سوره هشتم اونه که یک کم با قرآن معنوسن خیلی خوششون میاد. اون آخر به اصطلاح سوره هم که هو الله الخالق البار و المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما، آیات کذایی خیلی بیشتر معمونه که انسی با قرآن دارم خوششون میاد. اون وقت گفتم نیتم به هم بزنم که اون سوره هشت رو بخونم که این آیه آخرشه، چون نیت این بود هر صفحه‌ای که آیه که آمد سوره که آمد اون رو بخونم. باز گفتم نه، به همون نیتم عمل کنم. به نیتم عمل کردم، از اول اون سوره شروع کردم خوندن که وسط صفحه اول بود. خب سوره های کوتاه بود، ورق زدم خط آخر رو جمله آخر نوشته بود هدیه امام زمان علیه السلام شد. حالا یا اصلا نوشته نبوده نوشته شده اونجا چه بهتر، یا نه نوشته شده بوده قرآن خریده بوده نوشته قرآن هدیه کرده اما نوشته اونجا. این تصادفی که اینجور بیاد و این کار انجام بشه این نشونه لطف دیگه. تو خواستی قرآن رو ما هدیه کنی و هدیه کردی، بدان که حساب کتاب داره، حساب داره. لطف اینه که اگر انسان متوجه بشه صبح شب وقت بی وقت به یاد حضرت عرض ادب کند، نه بحث تشرف که مسئله آخر است که انشاءالله صحبتش مفصل خواهیم کرد، بلکه به گونه های خاصی این مطلب که یه چیز گیرش بیاد هست. حالا که گفتم من یک چیز دیگه هم عرض کرده باشم، نه یک کسی میگفته چیه، من دو رکعت نماز خوندم حاجتم این بود. میگفت دو رکعت نماز خوندم. اوائلی بود میگفت که میخواستم منبر برم و منبر میرفتم، یک آیت منبری حاجت هم این بود. تهران هم بودم توی یک مسجدی از مسجدهای تهران، عصر جمعه بود، خلوت هم بود و دو رکعت نماز آقای امام زمان خوندم. بعدم داد گفتم حاجت هم اینه که منبرم مفید مؤثر حکیمانه برای هر جمعی مناسب، اون جمع تو جمع پیرمردا، جوونا، دانشگاهیا، اهل علم، بازاریا، مناسب اون جمع، مفید و بی مطالعه قبلی، یعنی مطالعه داشته باشم. اما حالا برای اون جلسه مطالعه لازم نوش، وقتی رسیدم هرچی مناسبه حاجت رو همیم. اینو گفت دو رکعت نماز خوندم، این دعای بعدش هم کوتاه از اون خوندم. میگفت از اونجا آمدم بیرون از مسجد، مجلسی داشتم در قلحک، رفتم قلحک. به خصوص میگم اون وقت ماشین دو طبقه بود تهران و این صحبت خیلی وقته، و رفتم قلحک، رفتم اون مسجدی که میخواست صحبت کنم، حسینیه که میخواست صحبت کنم، نشسته بودم داشتم چایی میخوردم و یه استکانی که دستم بود داشتم توی میخوردم، یه آقای آمد پلوم نشست که مشخصه که از مسئله تشرف نبوده نزد به حضرت، ولی خب مسئله خاص بوده. نشست پلوم منو به من گفتش که در زی مقدس های تهران بوده، عبایی داشت و یک عرق چنم سرش بود، گفت فلانی اسم من گفت آورد، گفت دوست داری منبرت مفید مؤثر حکیمانه و هر کجا مناسب اونجا تو پیرا جوونا اهل علم غیر اهل علم و بی مطالعه. منم خیلی بی اعتنا بهش نگاه کردم گفتم بله بفرمایید. گفت اگه دوست داری این کار بشه پنج کار بکن. چند کار بکن؟ یک ساعتی نیم ساعتی به اذان صبح بیدار باش، مشغول دعای نماز بید. دو، کمتر حرف بزن. سه، کمتر بخور. چهار کمتر معاشرت کن، با هر کی رسید رفیق نشو، کمتر معاشرت کن. پنج همیشه با وضو باش. میگم منم بهش با بی‌اعتنایی گفتم بله متشکرم، شاعرم خوب گفته، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. یکیش با هم دیگه فرق داره. خیلی ممنون، متشکر. من بعد رفتم، میگفت رفتم منبر، میگفت رفتم منبر، و از منبر که پایین آمدم، میامدم بیرون، یک سراشیبی بود، اونم آمد بیرون. اون دم در که به هم رسیدیم، من اونجا به خود آمدم که این همون حرفایی که من تو نمازم خواستم همونا رو ای به من گفت. بعدم مخصوصا بی مطالعه، من معمولا به این منبری میگن مطالعه کن حرف بزن، گفت بی مطالعه بتونی این کار رو بزن. بعد میگفت که گفتم که بهش اونجا به خود آمدم گفتم آقا چی فرمودید؟ اینجا دیگه رعایت جهات ادب بیشتر کردم. چی فرمودید؟ گفتن که اگر اون کار رو نمی کردی، یعنی اون کاری که نمازی تو مسجد ارگ تهران ره، می گفت حرکت دستش هنوز تو ذهنم هست، گفتن اگر اون کار رو نمی کردی به ما نمی گفتن این حرفا رو به تو بزنیم. پس یعنی بعض تصرف نبوده، آقای امام زمان نبودن، به ما نمی گفتن که این حرفا رو شما بزنیم. بعد می گفت من یک هفته این کار کردم، اون چنون بود وضع صحبتم، میگفت که قال الله میگفتم هنوز نمیدونستم چی میگم، یک آیه به ذهنم میخورد شروع میکردم صحبت، این ساعت یک ساعت به تناسب صحبت میگم. این آره لطف میکنن، عنایت میکنن. اینه که الان هم دلمون را متوجه وجود مقدس حضرتش عرض ادب میکنیم، به حق مادرتون حضرت زهرا علیها السلام و همه عزیزانتون قسمتون میدیم که این ماه رمضان است و درخواست جدی انشاءالله از همه ما هست. اولا از خدا خودتون بخواهید که خدا فرجتون را تعجیل بفرماید، و ثانیا نظر لطف و عنایتی که دلهامون به نور ایمان و ولایت و شناخت حق و طاعت پروردگار نورانی بشود و هممون را و همه دوستانتون را و همه بندگانی که با خدا عناد و لجاجی ندارن از خدا بخواهید که همه را در عفو و عافیت قرار بدهد. السلام علیک یا بقیت الله یا دلیل ارادت الله خلیفة رب العالمین و ظله علی ساکن القبر من كل ديار هو الأروة الوسقى الذي من بذيله هو الأروة الوسقى التي من بذيله تمسك لا يخشى عزائم أوزاري أقص حوزة الإسلام وأمر ربوها فلم يبغ منها غير دارس آثاري يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن ای که در حسن کسی همسر و همسایه تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، کیست او کن به جان واله و شیدای تو نیست، پرده بردار که رخسار تو دیدن دارن، پرده بردار که رخسار تو دیدن دارن، سخن ای دوست زلم تو شنیدن دارد، یا ابن الزمان، یا ابن الزمان، یا ابن الزمان، تا کی بگیم شما به یاد عزیزان کربلا می نالید، گریه می کنید آرید، تا که یاد کنیم اون مصائب دلخراش، گرچه یاد اون مصائب رحمتیست برای ما، ولی چه شود بیایید و انتقامی بگیرید از آنم ستم ها، تا کی بگیم بی بی زینب علیه السلام کنار آن نازنین بدن نشست، بدنی بی سر روی زمین افتاد، خیلی حرف است بدن عریان روی زمین، لا اله الا الله، زینت دوش نبی
there.